بخش 25.
صدای کوبیده شدن در اتاقش را شنید. صورتش را برگرداند. حمیده خدمتکار و دوستش را دید که ایستاده است و لبخندی تمام صورتش را گرفته است.
چه خبر حمیده؟
مهمونا رسیدن.
خب چرا میخندی؟
راستش میخوام قبل از اینکه بری پایین برات اسپند دود کنم.
حمیده این را گفت و پیش از آن که شانه ای را که دلال به سمت او پرتاب کرده بود به او بخورد، پشت در پرید و پنهان شد. دلال صحبت از چشم زخم و اسپند و اینجور چیزها را تحمل نمی کرد. یقین داشت که چیزی برای حسادت کردن در او وجود ندارد. واقعا زیبا بود، اما هزاران نفر هستند که از او زیباترند. آری، او از نعمت زیبایی برخوردار بود، اما این نعمت هدیه ای الهی است که حسادت و چشم زخم در آن اثر نمی گذارد. اما با همه اینها نگاهش را به سمت آینه برگرداند و به صورت خودش خیره شد. شگفتی بی نهایت او را در بر گرفت. از زمان طلاق آخرش روزهای سخت و فلاکت باری را گذرانده بود. خود را می آراست، اما آراستگی برایش بی معنا بود. می خندید، اما خنده هایش پژواکی در درون سینه‌اش نداشت. او اکنون زیبایی و دلربایی گذشته را نداشت، اما هنوز هم درون نگاهش درخششی به چشم می‌خورد. هرگاه دور از واقعیات روی زمین و در آسمان‌ها پرواز می‌کرد، دوستانش از این درخشش موجود در نگاهش سخن می‌گفتند. لبخند رضایتی بر لبانش نشست و از جایش بلند شد و اتاق را ترک کرد، اما مثل همیشه قدم بر نمی داشت. در حالی که به سمت پله ها می رفت، از خودش می پرسید او کیست و چه به سرش آمده است؟ کدام شیطان بر گردش سوار شده و از زندگیش جز مزهی باقی نگذاشته است؟ و هرگاه در راه کاری بزرگ یا پرخطر یا ازدواج قدم می گذاشت، سرنوشتش را به اینجا می کشید. هنگامی که آرام و با وقار از پله ها به سمت سالن پایین می آمد، عزوز با کارگردان و نویسنده در انتظار او نشسته بودند. عزوز از جا برخاست و با گرمی به استقبال او رفت.
بونسوار.
دلال این جمله را با لهجه سلیس فرانسوی که از کودکی آموخته بود گفت. عزوز او را با احترام تا کنار مدحت صبری که منتظر ایستاده بود همراهی کرد. همین که چشمان دلال به او افتاد، لرزشی تمام بدنش را در بر گرفت که علتش را نمی‌دانست. عزوز پیوسته حرف می‌زد، اما او حرفهایش را نمی‌شنید. مدحت با او احوال پرسی می‌کرد، اما در این اندیشه بود که این چهره را پیش از این کجا دیده است؟ صبح روز بعد، طاهر رسمی، عزت بلال و ندیم هاشم خود را برای تشکیل جلسه ای آماده می کردند که مثل همیشه کاملا سری و مخفیانه انجام می شد و حتی درون سازمان نیز کسی از آن خبر نداشت. برای همین هم ساختمانی که قرار بود جلسه در آن برگزار شود، از صبح خیلی زود شاهد فعالیت چشمگیری بود و حیات کوچکش تقریبا خالی بود. تنها دو نفر دور از هم و بدون این که با یکدیگر حرفی بزنند ایستاده بودند. آرامش همه جا را فرا گرفته بود و تنها صدای قدم‌های نگهبان پشت در بسته آهنی به گوش می‌رسید. وقتی طاهر، عزت و ندیم از یکی از درهای داخلی نگاهی به بیرون انداختند، یکی از آن دو مرد با صدای آهسته به آنان احترام گذاشت. طاهر با صدای آرام از او پرسید:
همه چیز آماده است؟
بله قربان.
سه نفری به سمت در دیگری رفتند و ناپدید شدند. طاهر در یک دستش تعدادی نقشه داشت و در دست دیگرش کیف سیاهی را به همراه می برد که سنگین و پر از کاغذ به نظر می رسید. آخرین کاری که طاهر هنگام رفتن به سمت آن در انجام داد این بود که به ساعتش نگاه کرد. ساعت 9:25 دقیقه را نشان می داد. درست در همین زمان دو ماشین از دو جهت مختلف به سمت راه منتهی به ساختمان دستگاه امنیت مصر می آمدند. اولین ماشین ساعت 9:26 دقیقه پیدا شد که از طرف میدان القبه می آمد. ولی پیش از این که به ابتدای دیوار بلند بیرونی ساختمان امنیت برسد، به سمت چپ پیچید و در راه ناهمواری که در میان کشتزارهای گسترده کشیده شده بود ناپدید شد. سپس ماشین دوم پیدا شد. ماشین از سمت مخالف می آمد. این ماشین به سمت در اصلی ساختمان امنیت مصر رفت، اما توقف نکرد و وارد ساختمان نشد، بلکه به راه خود در کنار دیوار بلند سازمان ادامه داد و وارد همان جاده‌ای شد که در کشتزارهای پهناور کشیده شده بود. در آهنی باز شد و ماشین اولی وارد حیات کوچکی شد که دو مرد در انتظار آن بودند. آخر حیات پارک کرد و دو نفر با لباس شخصی از آن پیاده شدند. کاملا معلوم بود که هر دو نظامی هستند. پیش از این که با مردی که به آنان احترام نظامی گذاشته بود دست بدهند، ماشین دوم وارد شد و در آهنی فوراً بسته شد. یک نفر از ماشین پیاده شد. تقریبا 45 ساله بود و کیف کهنه‌ای به همراه داشت و اینک طبی به چشمانش زده بود. همین که یکی از این دو سرنشین او را دید، او را صدا زد و با یکدیگر دست دادند و هر یک از آن دو به دیگری می گفت که از حضورش در اینجا بیخبر بوده است. این سه مهمان نیز به سرعت به سمت همان دری رفتند که طاهر و دو همکارش داخل آن شده بودند و پس از آن سکوتی مطلق حیات را در بر گرفت.